آخر برنامه بمون باشید و ما را دنبال کنید.
سرخط چند گزارش امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. پنج نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری روز چهارشنبه برای آخرین مناظره این حزب در میامی گرده هم آمدند. این در حالی است که این نامزدان در تلاش برای جایگزین کردن رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اند. انتونی بلینکن و لوید آستن وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا امروز پنج شنبه وارد دهلی جدید پایتخت هند شدند. و با افزایش بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان فاقد اسناد قانونی در پاکستان، شماری از مهاجرین افغان در خفا بسر می‌برند.
سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی و سرویس خبری امشب پنجشنبه نهم ماه نوامبر سال 2023 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امشب تازه ترین ها در مورد درگیری ها بین اسرائیل و حماس موضوع گزارش زنده آرش سیگارشی از تل ابیب است. سفر وزیر خارجه ایالات متحده به کره جنوبی و هند موضوعی است که سمیع الله جلالزئی پشتش خواهد داد. و تازه ترین ها در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان را موسکا صافی از پشاور گزارش خواهد داد. مهمان بحث امشب ما هم هدا خاموش مدافع حقوق زنان هست که در مورد سفر نماینده ملل متحد در امور افغانستان به عربستان سعودی و نگرانی ها در مورد حقوق زنان افغان با ایشان صحبت خواهیم کرد. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که اسرائیل و حماس هر دو مرتکب جنایت جنگی شدند. والکر تورک در گذرگاه رف در مصر در مرز با غزه گفت جنایتی را که گروه های مسلح فلسطینی در 7 اکتبر مرتکب شدند و همچنان به گروگان گرفتن و گروگان های اسرائیلی که تا هنوز در بند آنانند هر دو جنایت جنگی اند. و افزود مجازات دست جمعی غیر نظامیان فلسطینی توسط اسرائیل و همچنین تخلیه اجباری و غیر قانونی غیر نظامیان در غزه نیز جنایت جنگی است. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید که متحدان ناتو از وقفه ها در جنگ غزه حمایت میکنند تا اجازه داده شود که کمک های بشردوستانه به غزه برسد. و انتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که مهم است که به اسرائیل فهمانده شود که همه روزه دیدن تصاویر و به گفته اش وحشتناک نیازهای بشردوستانه مردم فلسطین در تضاد با منافع اسرائیل هست. جزئیات بیشتر در مورد اوضاع در منطقه را آرش سیگارشی خبرنگار صدای امریکا دنبال کرده که همین اکنون در برنامه با ماست. آرش جان صدای مرا داری؟
بله صدای شما رو دارم.
تلاش میکنیم که آقای سیگارچی را در تصویر هم با خود داشته باشیم. جنگ چگونه جریان داره؟ بله بسیار خوب، من سوال از شما میپرسم، جنگ چگونه در جریان هست و تازه ترین ها در مورد تحولات در قبال پروسه امداد رسانی از چه قرار است؟
ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که یک پایگاه مهم رو در بخش شمالی نوار غزه در شهر غزه تصرف کرد. 10 ساعت طول کشید ارتش با نیروهای حماس و جهاد اسلامی درگیر شد. اسم این پایگاه پاسگاه شماره 17 هست. نیروهای حماس و جهاد اسلامی در اون حضور داشتن. ارتش اسرائیل میگه این پایگاه از دو جهت اهمیت داشت. یکی اینکه در اون سلاح‌ها و نقشه‌هایی به دست اومد از برنامه‌های حماس برای حمله به شهرهای اسرائیل، و همچنین نکته دوم قرار گرفتن یک تونل ورودی به این پایگاه در کنار یک مهد کودک هست. در مقابل میدونیم که حماس هم حملات راکتی به سمت شهرهای اسرائیل داره. این حملات در 48 ساعت اخیر کم شده و برخی این رو به خاطر پیشروی ارتش اسرائیل میدونن. در مورد تلفات یک توضیح بدم. وزارت بهداشت حماس میگه که 10800 نفر تاکنون از شروع جنگ در 7 اکتبر کشته شدن. میدونیم حماس از نظر ایالات متحده و برخی دیگه از کشورها یک گروه تروریستی حساب میاد. آمارش قابل راستی آزمایی نیست. در مقابل ارتش اسرائیل هم میگه که 35 سربازش از هفته پیش که عملیات زمینی رو آغاز کرد کشته شد. مسیر انسان دوستانه‌ای که ارتش اسرائیل در بزرگراه صلاح الدین از شمال به جنوب بازگشایی کرده امروز هم باز بود. فلسطینی‌هایی که در شمال غزه هستن تونستن به سمت جنوب برن. ارتش اسرائیل میگه حدود 200,000 نفر در این یک هفته تونستن از شمال به جنوب برن، به اضافه 80,000 نفری که پیشتر شنیده بودیم از نهادهای سازمان ملل که تونستن به سمت جنوب برن. درگیری و تنش در شمال غزه بالاست. ارتش اسرائیل محاصره رو تنگتر کرده و پیش بینی میشه که سریعتر اونها بتونن تعداد بیشتری از تونل‌های حماس رو نابود بکنن. بک به شما.
سپاس فراوان آرش سیگارچی که از تل آویو برای ما گزارش دادن. ممنون از شما. حوثی‌های یمن ویدیویی منتشر کردند که به گفته آنها یک طیاره کیوناین بی سرنشین اردوی امریکا را روز چهارشنبه 8 نوامبر در یمن سرنگون کرد. این ویدیوها نمایی از یک صفحه مانیتورینگ را نشان می‌دهد که هدف هوایی را دنبال می‌کند و سپس هدف را در حال اصابت و سقوط نشان می‌دهد. در حالی که طیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی در گذشته توسط حوثی‌ها سرنگون شدند، این حادثه در برهه خاص زمانی در منطقه رخ می‌دهد. با افزایش تنش‌های منطقه‌ای و جنگ اسرائیل و حماس، واشنگتن برای مقابله با فعالیت گروه‌های مورد حمایت ایران در حالت آماده باش قرار دارد. سومین مناظره میان کاندیدان حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده چهارشنبه شب در شهر میامی ایالت فلوریدا برگزار شد. در این مناظره کاندیدان تلاش داشتند تا پیرامون برخی از موضوعات بین‌المللی موقف متفاوت‌تر از یکدیگر نشان دهند. در این دور مناظره تنها 5 کاندید جمهوری خواه شرایط اشتراک را تکمیل کرده بودند.
سومین مناظره میان کاندیدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که از طریق شبکه تلویزیونی NBC پخش شد بیشتر بر سیاست خارجی متمرکز بود. در ارتباط با جنگ اسرائیل و حماس توصیه این کاندیدان به صدر اعظم اسرائیل چنین بود:
کار این قصابان حماس را برای همیشه تمام کنید. آنان تروریستانند. آنان مردم بیگناه را قتل عام میکنند. اگر بتوانند هر یهود را در جهان از بین میبرند.
با شیطان صحبت شدن نمیتواند. باید آن را از بین ببرید.
بدون ایران حماس وجود نخواهد داشت. بدون ایران حزب الله وجود نخواهد داشت. بدون ایران گروه حوثی وجود نخواهد داشت. ایران را در حال حاضر کی تمویل میکند؟ چین از ایران نفت میخرد، روسیه از ایران درون و میزایل میخرد و یک ائتلاف شوم میانشان وجود دارد.
ولی در ارتباط با فراهم کردن پول بیشتر به اوکراین اختلاف نظر میان این کاندیدان وجود داشت.
این یک موضوع اختیاری نیست. این بهایی است که ما به خاطر بودن ما به حیث رهبران جهان آن را پرداخت میکنیم.
اوکراین یک نمونه خوبی از دموکراسی نیست. اوکراین کشور است که فعالیت 11 حزب مخالف را منع کرده است. اوکراین همه رسانه ها را در قالب یک رسانه دولتی قرار داده است. این کار یک عمل دموکراتیک نیست.
در قبال موضوع مهاجرت از طریق مرز جنوبی ایالات متحده، ران دی‌سانتیس گفت که او اقدامات فراتر از چیزی که دونالد ترامپ در جریان ریاست جمهوریش انجام داده بود اتخاذ خواهد کرد.
من حتی دیوار مرزی را اعمار خواهم کرد و طوری که دونالد ترامپ وعده کرده بود مکسیکو هزینه آن را خواهد پرداخت. مکسیکو پول نخواهد داد، بلکه ما بر حواله هایی که کارگران خارجی بر کشورهای خارجی میفرستند فیس وضعه خواهیم کرد. میلیاردها دلار جمع آوری خواهیم کرد و دیوار را اعمار میکنیم.
در این مناظره نیز دونالد ترامپ حضور نداشت. دونالد ترامپ که کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه تلقی می شود، یک گرد همایی خود را راه اندازی کرده بود. جنیفر لالس، رئیس دپارتمنت علوم سیاسی در پوهنتون ویرجینیا می گوید که این کاندیدان هیچگاه نخواهند توانست تا دونالد ترامپ را در نظر سنجی ها شکست بدهند.
دونالد ترامپ در بسیاری از نظرسنجی ها حمایت اضافه تر از 50% را دارد و در برخی دیگری از نظرسنجی ها این فیصدی به 40% می رسد. هیچ کاندید به اندازه ترامپ پیشتاز نیست. ولی اگر دونالد ترامپ به زندان انداخته شود و یا به دلایل مختلف حقوقی دیگر مجبور ساخته شود که از رقابت دست بکشد، در آن صورت هر کسی که در رده دوم قرار دارد دست بالا خواهد داشت.
ولی برای این کار زمان کوتاه‌تر شده می رود. انتخابات ریاست جمهوری در کمتر از یک سال دیگر برگزار خواهد شد و اولین دور انتخابات مقدماتی در حدود 2 ماه آینده برگزار می شود. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه در کره جنوبی با مقامات آن کشور به شمول وزیر خارجه کره جنوبی ملاقات کرد و هر دو جانب نگرانی های عمیق خود را روی همکاری تسلیحاتی میان کره شمالی و روسیه ابراز داشتند. شرح بیشتر جزئیات سفر آقای بلینکن را همکارم سمیع‌الله جلال‌زئی دنبال کرده که از مقابل مقر وزارت خارجه ایالات متحده با ماست. آقای جلال‌زئی، کمی در مورد این موضوع معلومات بدین. آیا آقای بلینکن بعد از کره جنوبی به کدام کشور سفر خواهد کرد؟
سحر جان سلام به شما و بیننده های عزیز. مقامات میگویند که قرار است آقای بلینکن و لاید آستن وزیر خارجه و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا فردا روز جمعه با همتایان هندی خود در دهلی جدید روی چالش های امنیتی در منطقه هندو پاسیفیک و پرخاشگری های چین صحبت و گفتگو کنند. گفتگوهای دو جمدو یا دیالوگ دو جمدو از سال 2018 میان واشنگتن و دهلی جدید آغاز شده و هدف عمده از این گفتگوها هماهنگی سیاست‌ها و افزایش همکاری‌های دفاعی در منطقه هندو پاسیفیک خوانده شده. خب بلینکن قبل از سفرش به هند امروز پنجشنبه در کره جنوبی با مقامات مختلف این کشور به شمول وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفتگو داشت و در این گفتگوها روی افزایش نفوذ چین به خصوص احتمال روابط نظامی روسیه و کره شمالی گفتگو صورت گرفت. آقای بلینکن گفت که همکاری های کره شمالی و روسیه را تحت نظارت جدی داره و کشورش از برنامه های اتمی کره شمالی، پرتاب موشک های بالستیک و همچنان فرستادن ماهواره های کشور به فضا نگرانی عمیق داره. آقای بلینکن گفت که چین با استفاده از نفوذ خود بالای کره شمالی میتونه که پیونگیانگ را از این عمل خطرناک خود منع کند. آقای بلینکن همچنان گفت که چین باید به صفت یک عضو شورای امنیت ملل متحد قطعنامه های شورا را باید عملی کنه، نه ای که جلو این قطعنامه را بگیره.
ممنون، تشکر از شما آقای جلال‌زئی با گزارشتان. خبری هم داریم در رابطه با دهلی جدید که به بیننده ها تقدیم میکنه. فضای دهلی جدید امروز پنجشنبه پوشیده از دود سمی بود و مغازه‌هایی که گیاهان و لوازم تصفیه کننده هوا می‌فروشند شاهد بالاترین سطح فروش بودند. شاخص کیفیت هوای دهلی روز پنجشنبه در ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت محلی به مقیاس استاندارد کیفیت هوا یا EQI 457 بود. این در حالی است که شاخص استاندارد کیفیت هوا بین 0 تا 50 مطلوب خوانده می‌شود و درجه بالای 100 برای کسانی که مشکلات تنفسی دارند ناسالم خوانده می شود. هر چیزی بین 301 تا 500 خطرناک خوانده می شود. دهلی جدید قصد دارد برای اولین بار بارندگی مصنوعی را القا کند تا کیفیت هوا را بهبود بخشد. دهلی آلوده ترین پایتخت جهان است و غبار ناشی از سوختاندن بقایای کشتزارهای برنج توسط دهاقین در ایالت‌های هریانا و پنجاب یک هفته است که فضای آن را فرا گرفته است. پاکستان میگوید که هزاران افغانی که منتظر دریافت ویزه ایالات متحده هستند با عنوان بخشی از عملیات اخراج مهاجران افغان بی سند از پاکستان اخراج نخواهند شد. جزئیات بیشتر خبر را موسکو صافی خبرنگار صدای آمریکا در پشاور دنبال کرده و همین اکنون در برنامه با ماست. موسکو جان، کمی بیشتر در مورد این تصمیم تازه حکومت پاکستان برام بگو.
با صحت جان، سلام به شما و تمام بینندگان. آن در مهاجرین افغان که از ماه آگست سال 2021 یعنی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان پناه بردن و دارای پرونده های مهاجرتی هن، از جمله افغان ها یا مهاجرین هن که با آمریکا به شکل رسمی و غیر رسمی کار کردن یا هم با سازمان های بین الملل، با رسانه ها و سازمان های امدادرسان کار کرده بودن، منتظر منتقل شدن به ایالات آمریکا هن. روز گذشته صدر اعظم موقت پاکستان انور حق کاکر در یک نشست خبری این موضوع را واضح کردن و گفتن که افغانایی که به تعداد هزارانن و در پاکستان منتظر ویزاهای منتقل شدن آنها به ایالات متحده آمریکا است، می توانند که از روند اخراج اجباری مهاجران بی اسناد مسئول بمانند، یعنی تا زمانی که آنها منتقل نشدن در پاکستان زندگی کرده می توانند. و البته این موضوع چند روز قبل نیز به نظر رسیده بود، زمانی که وزارت داخله خیبر پختونخوا نیز یک نامه را واضح کردن و یک منابع مستند که خودم با آنها تماس گرفتم گفتن که آمریکا به یک ده کسانی که دارای کیس های پی 1 پی 2 یا اولویت اول دومن با آنها تا حدود 1150 نامه ارسال کرده که می توانند آن نامه ها را به شکل ثبوت استفاده کنند و در پاکستان باقی بمانند. در کنار پی 1 پی 2 مهاجرینی که اسایوی دارن آنها نیز در پاکستانن و دارای ثبوت هستن که در پاکستان زندگی کنند. البته روند اخراج اجباری مهاجرین افغان اکنون نیز دوام دارد، بلکه تندتر شده و تنها از مرز ترخم تا حدود 193,000 مهاجر به افغانستان بازگشت کرده که اکنون هم یک تعداد عمده در پاکستان زندگی میکنند. بله،
ممنون از شما موسکو جان، تشکر از گزارشتان. و گزارش دیگری هم در مورد پاکستان داریم. تشکر. بسیار از افغانهایی که در صورت بازگشتشان از پاکستان به افغانستان قرار دارند از آزار و اذیت طالبان هراس دارند و پس از اعلان حکومت پاکستان برای اخراج افراد بدون اسناد قانونی در پاکستان مخفی شدند تا توسط سازمانهای مجری قانون شناسایی نشوند. شرح بیشتر گزارش خبرگزاری رویترز همکارم فرخنده پیمانی به شما تقدیم میکنم.
این آوازخان 32 ساله افغان که به دلایل امنیتی از گرفتن نامش در این گزارش خودداری میکنیم، نگران است که روزهای پناهندگی او در پاکستان به پایان برسد، زیرا اسناد لازم برای اقامت قانونی در این کشور را ندارد.
زندگی من کاملا در خطر بود، چون من یک آوازخوان هستم. بنابراین تمام رویاهایم و همه چیزم را در افغانستان رها کردم و خانواده و هر چی داشتم را ترک کردم و از آن کشور فرار کردم.
این هنرمند افغان یکی از هزاران نفری است که به باور فعالان حقوق بشر با اخراج اجباری دولت پاکستان برای نداشتن اسناد قانونی اقامت مواجه است و مجبور است تا در این کشور مخفی زندگی کند. در همین حال دختر 23 ساله افغان که نیز به لحاظ امنیتی از گرفتن نامش خودداری می کند، با خانواده‌اش در پاکستان به طور مخفی زندگی می کند. او به خبرگزاری رویترز گفت که در صورت بازگشت به افغانستان از پیگرد قانونی طالبان ترس دارد، زیرا در سال 2019 از اسلام به مسیحیت گرویده و تغییر دین داده است. او می گوید حالا از برگشت به افغانستان ترس دارد، چون می داند که این عمل او مطابق قانون اسلام جرم سنگین پنداشته می شود.
و در ضمن این چالش ها که بود هیچ، و فعلا هم که دولت پاکستان همی دیپورتیشن ها که شروع کردن، فکر کنین این پروسس ها دارن، فعلا این بیخی ها داره خراب کرد به حدی که ما فعلا در خانه های قفل هستیم، لاک هستیم، نه از داخل نه، ما فعلا در شرایط زندگی میکنیم که داخل خانه هستیم، برقا رو روشن کردن نمیتونیم. ما همیال فکر کنین دروازه از بیرون قفل است، یعنی ما در داخل قفل هستیم، بیرون برآمدن نمیتونیم، چراغای خود روشن کردن نمیتونیم، حتی به حدی که ما با صدای بلند حرف زدن نمیتونیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما بود همسایه‌ای بفهمه، همسایه خبر شود.
سیجل شفیق یک تن از فعالین حقوق بشر که در کراچی پاکستان زندگی می کند و با افغانهای آسیب پذیر که با پالیسی جدید اخراج اجباری پاکستان مواجهند کمک کرده و تلاش می کند تا برایشان سرپناه فراهم کند. او از جمله کسانی است که از محکمه عالی پاکستان درخواست کردند تا برنامه اخراج اجباری افغان‌ها را متوقف کند. این در حالی است که به گفته اسلام آباد پاکستان میزبان بیش از 4 میلیون مهاجر و پناهنده افغان است که حدود 1.7 میلیون نفر از آنها فاقد مدرک قانونی اقامت در این کشور میباشند. دولت پاکستان تا اکنون با درخواست‌های سازمان ملل متحد، گروه‌های حقوق بشر و سفارتخانه‌های غربی برای بازنگری در طرح اخراج خود و یا شناسایی و محافظت از افغان‌هایی که در داخل با خطر آزار و اذیت مواجه هستند، پاسخ مثبت نداده و آن را رد کرده است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
روزا اوتنبایو، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در نشست سازمان همکاری اسلامی در عربستان سعودی اشتراک کرده و بر دسترسی زنان و دختران افغان به حقوق اساسیشان تاکید ورزیده. برای بحث در این مورد محترم هدا خاموش، فعال حقوق زنان را از اسلو نروژ، در برنامه با خود داریم. خانم خاموش، خوش آمدید. به نظر شما این صحبت‌های خانم اوتنبایو در عربستان چقدر می‌تونه تاثیرگذار روی عملکرد طالبان زنان در افغانستان باشه؟
سلام به شما، وقت شما بخیر. فعلا اگر اشاره به گفتگوها و تاثیر اونا بر روش تغییر روش عملکرد طالبان در داخل افغانستان به زنان افغانستان داشته باشیم، ببینیم که ما تا 2 سال هست که صحبت‌ها و گفتگوها و نشست‌های زیادی را با طالبان در مورد قضایای آپارتاید جنسیتی، قتل، جنایت، تجاوز و حتی حقوق اولیه زنان که حق انسانی و طبیعی اونا هست صحبت و گفتگو کردیم و هیچ چیزی باعث تغییر افکار و عقیده طالبان در مقابل زنان نشده. آنها با زنان دشمنی آشکار و هویدا دارند که نتوانستند این را بپذیرند که یک زن در یک جامعه حق انسانی داره و حق طبیعی داره و میتونه به سطح رهبریت و اداره یک کشور و حتی به سطح اقتصاد یک کشور کار بکنه و تاثیرگذار باشه.
خانم خاموش، طالبان بارها گفتند که به مدت زمان زیادتر ضرورت داره. نظر شما در این مورد چی هست؟
ما فکر میکنم برای اینکه بتانن در مورد اقتصاد بیشتر برای خودشان و پایداری خودشان فکر بکنن، زمان میخرن و این زمان نه تنها که ضربه بسیار وحشتناک و افسردگی بیشتر برای مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، کودکانی که امروز از درس و تحصیل باز موندن میرسانه، بلکه اما رسمیت شناختن اینها را به مردم افغانستان واضح و آشکار میسازه که پذیرش چی گروه تروریستی و تک جنسیتی در داخل افغانستان نمیتونه حاکم افغانستان و حاکم زنان و مردان افغانستان باشه که بتونه یک زندگی برابر به اونا وضع بکنه. پس اینها مستقیما باید اشاره بکنم، بلکه اینا دارن زمان میخرن به خاطر اینکه بتونن به اهدافشون و عملکرد اقتصادیشون برسن.
اگر یک بود وسیع‌تر به موضوع داشته باشیم، با وجود آن که در جهان در حال حاضر چه میگذره و گذشت 2 سال از وضعیتی که زنان افغان دارن با تمام تلاش هایی که همه جانبه صورت میگیره، اصلا فکر میکنین موضوع زن افغان چقدر مطرح بحث هست اکنون؟
متاسفانه که در اوایل اگر به صورت این که اعتراضها بوده، دادخواهی‌ها بوده و گفتگوهای بین المللی و یا ملی بوده در افغانستان، اکنون به خاطر قضایای اسرائیل، بحث اوکراین و حتی اعتراضات و جنبش ایران بیشتر صداها را سرکوب کرده از طرف جهان و از طرف از میز گفتگوهای در مورد او بحث بکنن. ما کمترین عکس العمل ها و کمترین توجه را در قبال مردم افغانستان و زنای افغانستان داریم. بیشتر املا، بیشتر عملکرد ها، بیشتر برنامه های ما پاسخ نمی گیرن و حتی خودمون ناامید می شویم. ببینید قضایایی که در داخل پاکستان از ایران است و مردمی که در داخل افغانستان به صورت واضح و آشکار کشته میشن و آپارتاید جنسیتی روبرو هستن، اما قضایای دیگری، داختر دیگری هم هستن که اوضاع را مخلط میکنه که صدای افغانستان خاموش بمونه و ما در این قبال نیاز داریم که لابیگران خوبی را پیدا بکنیم که این قضاها را همیشه باز و داغ نگه دارن تا توجه جهان در اینجا جلب بکنه و اوضاع افغانستان و بحث طالبان در روی میز گفتگو باشه که ما بتونیم به یک سرنوشت آسوده برسیم.
پرسش آخر مرا اگر کوتاه جواب بدین ممنون میشم. خانم خاموش، آپارتاید جنسیتی موضوعی بود که شما هم برش اشاره کردین، از مدت این بحث ها روان هست. فکر میکنین رسمیت دادن به موضوع آپارتاید جنسیتی چقدر میتونه به حل موضوع زنان در افغانستان کمک کنه؟
آپارتاید جنسیتی بحث بسیار گسترده ای است. اگر اشاره بکنم امروز زنان افغانستان نیازهای اولیهشان زندگی و کار و تحصیل هست که اینها را ندارن، چه برسه به این که به عنوان یک انسان اینها را در یک جامعه نمیپذیرن و اجازه ندارن که کار بکنن و تحصیل بکنن و حق اجازه سفر و یا گشت و گذار در یک جامعه که در او بزرگ شدن و حقشان و حق انسانیشان داشته باشن. قبول کردن آپارتاید جنسیتی یا پذیرش آپارتاید جنسیتی بس گسترده ای است که ما حق اولیه او را هنوز نداره و از او از ما گرفته شده.
سپاس فراوان. ممنون از خانم هدا خاموش، فعال حقوق زنان که در برنامه اشتراک کردن. ممنون. مقام های حکومت جو بایدن و قانونگذاران آمریکایی هشدار دادند که اگر کنگرس در ظرف یک هفته درخواست قصر سفید مبنی بر کمک بیش از 61 میلیارد دلار را برای اوکراین تصویب نکند، این یک پیروزی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود. برخی قانونگذاران جمهوری خواه با اشاره به میزان بلند قرضه ملی آمریکا گفتند که نباید پول بیشتر به اوکراین داده شود.
کمک های آمریکا به اوکراین در حال تمام شدن است. زمان برای مذاکره بین قانونگذاران آمریکایی و حکومت جو بایدن به خاطر تصویب 106 میلیارد دلار بودجه اضافی اضطراری برای امنیت ملی آمریکا نیز در حال تمام شدن است.
این سرمایه گذاری در اوکراین فراتر از مرزهای آن خواهد بود. با تضعیف توانایی های روسیه، ما توانایی های آنان را که با روسیه همکاری می کنند نیز تضعیف می کنیم، چون ایران، حماس و حزب الله.
قانونگذاران عجله دارند تا هرچی زودتر مذاکرات روی تصویب کمک‌های بیشتر به اوکراین و اسرائیل و تمویل تدابیر امنیتی در مرزهای آمریکا پیش از 17 نوامبر به نتیجه برسد، روزی که بودجه برای تمویل موقت فعالیت ادارات دولتی آمریکا تمام می‌شود. دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان می‌گویند که همه این بودجه‌ها باید همزمان تصویب شود.
باید با سرمایه گذاری برای گسترش تهداب صنعت دفاعی آمریکا ادامه بدهیم. هم توانایی های اوکراین را با توانایی جدید برای استفاده خود ما جاگزین کنیم و هم تولید تسلیحات مورد نیاز را برای اسرائیل، تایوان و متحدین ما در حوزه اقیانوس هند و آرام افزایش دهیم.
اما برخی جمهوری خواهان در کنگرس می گویند که امریکا نباید به جنگ اوکراین با روسیه که به بنبست رسیده پول بیشتر اختصاص بدهد، در حالی که به گفته این قانونگذاران از این پول در داخل امریکا استفاده های بهتر خواهد شد.
ما این پول را قرض می گیریم. این کار هیچ معنای ندارد. این پول از جای می آید که در آنجا استفاده مؤثر از آن خواهد شد و به جای می رود که سبب تشدید و ادامه جنگ خواهد شد.
حکومت بایدن روز گذشته با قانونگذاران آمریکایی گفت که پیامد کمک نکردن به اوکراین در جنگ علیه روسیه بسیار زود دیده خواهد شد.
رئیس جمهور پوتین میگوید که اگر ما از حمایت خود از اوکراین دست بکشیم، این کشور در ظرف یک هفته سقوط میکند.
مقام های حکومت بایدن همچنان به قانونگذاران آمریکایی گفتند که کشورهای اروپایی انتظار و نظاره دارند که آیا واشنگتن کمک های بیشتر به اوکراین را تصویب خواهد کرد یا خیر. با گفته این مقام ها، در صورت عدم تصویب درخواست قصر سفید برای کمک بیشتر به اوکراین توسط کنگرس، ممکن برخی کشورهای اروپایی از حمایتشان از اوکراین دست بکشند. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بېلابېلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.